أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على
على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نه وقت بعد از ظهر پنج شنبه وقت معمول و مناسبی بود، نه وقت ساعت سه روز شنبه. خب ما در گفتگوی قبلی با حضرات به اینجا رسیدیم که وقتی کتاب‌های تحت عنوان منابع دانش رجال پدیدار شدند، انتظار اولیه مراجعین به این منابع این بود که به عنوان یک رویکرد عام، فراگیر نمیگیم حالا 100%، فراگیر حد اکثری در خصوص توثیق و تضعیف راویان با مراجعینشون گفتگو کنند. اما وقتی به سراغ کتاب‌های رجالی میریم این اتفاق مشاهده نمیشه. امروز من میخوام به شکل اجمال 6 کتاب اصلی رجالی شیعه رو معرفی کنم. این پرانتزم باز کنم، هنوز در واقع مدا زمان مباحثه ما و گفتگوی ما با شما روشن نیست، این منوطه به شما و مدیران مدرسه است. علی کل حال، در یک تقسیم بندی منابع رجالی شیعه رو به اصول اولیه رجالی شیعه بحث امروز هم رو خواهش میکنم خیلی خوب دقت کنید، ولی ما چه با شما مباحثمون ادامه پیدا بکنه یا نه، این بحث نقطه شروع مفیدی میتواند برای پژوهش های رجالی حدیثی باشد. در یک تقسیم بندی کلی پس امروز میخوام در مورد چه صحبت کنیم؟ آشنایی اولیه با 6 کتاب اصلی رجالی شیعه داشته باشیم، ببینیم چه اتفاقی افتاده که گروهی از راویان شیعه یا بخش زیادی از راویان شیعه دارای توثیق تضعیف نیستن و اصلا این کتاب ها چه اهدافی رو دنبال میکنن. در یک تقسیم بندی منابع رجالی شیعه رو به اصول اولیه رجالی و اصول ثانویه تقسیم میکنن. واچ برده خیلی دوره که من میخوام برم چیز دیگه، یعنی نه میخوام، یعنی ذهن شما های این بر اون ور میره، جلو چیزم نمیخوام باشه. حالا اگه قرار بود یه اگه این مقداری کم بره اون ورتر، بعد این بیاد این ورتر، یه جورایی بشه که یا اون خب
در یک تقسیم بندی اصول رجال شیعه را به اصول اولیه و اصول ثانویه تقسیم می‌کنیم. ما فعلا کار به اصول ثانویه رجالی نداریم، بحث ما در مورد اصول اولیه رجالی شیعه است. اصول اولیه رجالی شیعه یا کتب نخستین رجالی شیعه مجموعاً 6 کتاب بیشتر نیستن. بنده این کتاب‌ها رو به ترتیب زمانی می‌نویسم، بعد در مورد شرح حالشون یعنی شرح مدارک کتاب‌ها و اینکه به چند گرایش در نگاشته تفسیر می‌شه من صحبت می‌کنم. شاید شنیده باشید از نظر زمانی اولین کتابی که در میان کتاب‌های رجالی شیعه است معروف به کتاب رجال برقی. 3-4 سال این کتاب تصحیح و در واقع چاپ مجدد شده و انتشارات تولید معروف از حضرت الله سبحانی هست. چاره دیوانسان این کتاب رجال توضیح خواهم داد. دومین کتابی که از نظر زمانی متقدم بر سایر کتاب هاست معروف به رجال کشی، شاید اسمش رو شنیده باشید. اسم دقیقش که به عنوان اصل کتاب هست اختیار رجال، حالا باید توضیح خواهم داد، و معروف به رجال کشی. کتاب دیگری که در میان کتاب‌های رجالی شیعه وجود داره و الان هم خوشبختانه قابل دسترس هست، معروف به رجال ابن ندوهی است، که من به تحقیق زمانی می‌نویسم. فعلا حالا رو می‌نویسم، برمی‌نم روی کارکردها و اینکه این شش کتاب چند دسته یا چند گرایش در مباحث رجالی تقسیم میشن و هر گرایش چه هدفی رو به دنبال داره. رجال برقی، رجال کشی، رجال ابن ظاهری، بعد از اینها شد چند تا حالا؟ بعد از اینها کتابی داریم معروف به رجال نجاشی شنیدید، اما اسم دقیق رو اگر بخوایم بگیم فهرست نجاشی است، مشهور به رجال نجاشی. و کتاب پنجمی که وجود داره فهرست شیخ طوسی است و نهایتاً کتاب رجال شیخ طوسی. خب این شش کتاب در میان در عنوان مجموعه اولیه یا اصول اولیه رجالی شیعه شناخته میشن. الان هم کار ندارم که مؤلفینشون کیا هستن یا کیا نیستن، فقط میخوام بپردازم به موضوع بحثشون. ببینید اگر شما نگاه کنید، غیر از ردیف چهارم و پنجم که عنوان فهرست رو برات میکشن، همه گفته میشه رجال برقی، رجال کشی، رجال ابن قزاری، رجال شیخ. خب سوال، آیا همچنان که انتظار میرود همه این کتاب ها به توصیح و تضعیف راویان شیعی پرداختن؟ میگه راویان شیعی اون را زخم کنه؟ از صندلی درست بذاری؟ صندلی درست بگیر. ارزم به حضور مبارکت همون که خب اینجا باشید لطفا، اینجا باشید لطفا. یا اینکه نه، تقسیم های متعددی در گرایش کتاب های رجالی وجود داره. مجموعه این شش کتاب رو که ملاحظه می‌فرمایید می‌توان به چهار گرایش یا چهار سبک در رجال نگاری تقسیم کرد. شش کتاب دارای چهار سبک و چهار گرایش در رجال نگاری. حالا وقتی توضیح بدم کاملا مشخص میشه و بعد هم مشخص می‌شود که چرا بسیاری از نظریه دارای توصیف نیستند. خب اجمالاً اون چهار گرایش عبارتند از 1، 2، 3، 4 فهرست نگاری، طبقات نگاری، نگارش بر اساس جر و تعدیل و پراکنده نگاری. شش کتاب اصلی، چهار سبک نگارش: فهرست نگاری، طبقات نگاری، نگارش بر اساس جر و تعدیل و پراکنده نگاری. تا این فکر روشنه درسته؟ خب اجازه میدید من این بخشی که من به استاد رادت من میشه پاک کنم من این رو هست کنم به گوششون نرسونم. خب سب بله خلاصه علامه در اصول سالمیه گفتیم و بسون در اصول اولی هست نظام اولش کاری به اصول سالمیه ما نداریم. خلاصه خود اقوال مرموم علامه هلی و رجال اطلاعات را اصول سالمیه هست هیچ جایی دیگه نداریم. تا به تا تا به قرنده به نفع قول شما علما با من پیش دیاد. خب اونجا رو در نگاه میکنی کجا رو تو درایه دیگه قبلن ها. خب توضیح میدم اجازه بدید برسم. اون چه که شما امروز پشت کتاب میبینید اگر دارید یا تو پشت کتاب خوندید با نام اختیار و معرفت در رجال غلطه، اجازه بدید برسم هر کدومشو در جای خودش توضیح میدم. خب فهرست نگاری، طبقات نگاری، نگارش بر اساس جر و تعدیل، پراکنده نگاری. فهرست نگاری یعنی چه؟ اسامی رو باید چی؟
نوشته میشه
نوشته میشه؟ خب تو رجال شیخ طوسی هم 5000 تا سر شما رو دید کردم، یه فهرستی جامع 5000 تایی از نام راویان دارم.
فهرست نه شما برنامه یکی
بعد از اصول رو سر
فهرست تعلیفات و دست نوشته هایی که داشتن.
خب
نه من نمیدونم
نه
من
نمیدونم
چی اون برنگاه شده خیلی نمیدونم فیلیه
نه اصلا جواد نواصری جواد
نواصری جواد در توصیف
در تربیت لاویان
شدن جمعه عبارتانه که در توصیف در مورد دیگه هر که بازم تون درسته بفهمه چند خب توجه کنید به من، اگر قرار خوب دقت امروز هم گفتم بسیار خوب دقت کنید، اگر قرار باشه کل راویان شیعه رو تقسیم بندی کنن نه از جهت توصیف و یا تردید، از جهت نوع فعالیت حدیثی در یک تقسیم بندی کلی می توان راویان شیعه رو به دو گروه تقسیم کرد. خوب دقت کنید، راویانی که دارای اثر مکتوب حدیثی هستند، خوب دقت کنید، و راویانی که ناقل آثار حدیثی دیگران هستند، یا به تعبیر دقیق‌تر اثر مکتوب حدیثی ندارند. چی دارم عرض میکنم؟ دارم عرض میکنم در یک تقسیم بندی میتوان راویانی رو که در کتابهای حدیثی شیعه واقع شدن و برای من و شما حدیث نقل کردن از نظر روش کار به دو بخش تقسیم شدن، راویانی که دارای اثر مکتوب حدیثی هستن. فرض بفرمایید من بخوام هر کس کنم اون دروغی رو شده نمی کنه نگدم اینا
مرحوم کلینی اصلا نمیخواد. مرحوم کلینی دارای کتاب هست یا نه؟ کتابشون چیه؟ الکاف. مرحوم شیخ طوسی مهمترین کتاب حدیثی که ازشون دشنستید چیه؟ شیخ طوسی. آقا اینه که من عصبانی میشم نگیرید دوتا. شیخ طوسی تهذیب استفسار عمالی ها؟ من کتاب و من لایه هزار فقیه مال شیخ صدوقه. حالا بسیتونه بگم برخی از محدثین و راویان شیعه کتاب های حدیثی دارن، بعضی ها داریم تا 30 کتاب 40 کتاب حدیثی دارن، گروهی ندارن. کتاب های فهرست‌نگاری و نیفشمون معرفی راویانی هستن که دارای اثر مکتوبن. پس کتاب هایی که گرایش فهرست نگاری دارن به معرفی کدام گروه از راویان میپردازن؟ به معرفی راویانی میپردازن که دارای یک یا چند نگاشته حدیثی هستن، دارای یک یا چند کتاب حدیثی هستن. از این مجموعه دو تاش فهرست نگاری کدومش بود؟ اونجا نوشتی فهرست نجاشی و فهرست نجاشی. خب حالا برگردید به آماری که روز پنجشنبه دادم، گفتم در کتاب رجال نجاشی، خوب دقت کنید لطفا، در کتاب رجال نجاشی مجموعاً چند درصد چند درصد هر راویان توصیف یا تردید شده بودن؟ 60 خدا دارم می‌نویسم خاطر چی
درصد دارن بعدش
نه 68 و 98 درصد راویان موجود در کتاب رجال نجاشی توصیف تزدیر مرد زن یا بیان مذهب شدن. خب این گفتیم دیگه خیلی پام رو بخوام بزنم داریم میشه 69 درصد 31 درصدش نداره. خب در فهرست شیخ طوسی چی گفتم؟ در همومایی فهرست شیخ
22 درصد
گفتم 21 و 23 صدام درصد دیگه نهایتش ها نگیرید 21 و مصابه نهایتش دو درصد. خب سوال ویژه یه نکنید
توصیف تذیب من زن بیان مذهب ویژگی مشترک این 68 درصد چیه؟ ویژگی مشترکشون که همشون دارن چه من تذیب شده، چه شمای توصیف شده، چه حفص ابن قیاس عامی، چه ابن ابی عمر شیعی، ویژگی مشترکشون چیه؟ دارای یک نگاشته حدیثی هم حداقل هستن. 22 درصد چی؟
همینطور.
پس مجموعه راویانی که به فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی را پیدا میکنن همه صاحب اثر هم و اگر توصیف و تصدیقی هم آمده مال صاحب اثر راست. تنجو مشکل نداری با هم خب. و اما طبقات نگاری
کتاب که مهم نیست توی در جزوه مثلا پنجورگی هم
اگر حتی یک جزوه پنجورگی هم باشه یک مکتوب حدیثی دارم من نوشتم دارای مکتوب حدیثی باشم مثلا احمد ابن عبیدالله ابن یحیی ابن خاقان آمده قوم در یک مجلسی ویژگی های رفتاری امام عسکری سلام الله علیه رو بیان کرده این ویژگی ها رو کتاب مونده ممکنه شما اگه برداشت بدنم بشه سه صفحه بیشتر نشه ولی به عنوان یک مکتوب حدیثی از این فرد بوده گاهی اوقات هم یکی میشه مثل حسین ابن سعید 30 کتاب حدیثی داره بفرمایید
کجا حالا که مثلا فرض اینا کتاب مثلا مرحوم شیخ میاد به آقا فلانی ثقتون که داره مثلا فقط 30 جلد کتاب هم باشه آیا این دلیل میشه که ما مثلا کتاب هر مکتبی که روایت ایشون هم چیز بشه
ما گام اول تنید آفرین گام نشد آفرین مخواهم ببینید کتاب نجالی چی هم چی کار کردن که این پس ما بولا نیده آمود بله
دود مشتر از کنون
اشان نداره ولی کاک و اما طبقات نگاری پس مشخص شد فهرست نگاری به معرفی راویانی میپردازد چه یک یا چند نگاشته یه حدیثی دارد طبقات نگاری چه کار میکنه و فایدهش چیه؟
جمعه طبقات رو
یعنی چه جمعه
طبقات رو رو دسته بندی میکنم یعنی این فلانی از طبقه فلان ذکر میکنم
خب دیگه
و شاگردان و استادان به ترتیب سن و به ترتیب اون زمانی که واقع شدن از یک دیگر روایت گرفتن اجازه روایت گرفتن و به ترتیب اومده ذکر کرده طبقه طبقه کرده
چه کار میکنن بعد بفرمایید عملش چیه؟
مشخص
چه کار نمیاد اونها؟ من مشخص چی کار میکنم که مشخص
نه همون مثلا فلان رو ولی قرن فلان بوده فلان قرن احمد بیگیوش داره دیگه اون حتی تو چه قرن زندگی میکرده بعد سرش یا می نام مثلا فلان از پیامبر این فرد نزدیکتر بود تا فلانی بس دست به خطا برای فلانی که از گردش هم تبه فلانی که از
تا حالا اکثرا خیال پردازی کردیم من همه تو خیال پردازی کردیم یعنی این چه
بچه هم باشی داریم
یعنی این که یا تو کتاب کنه مدرسه تون کتاب های رجالی نیست یا اگر هست تا حالا نرفتید و روان زمین حتی پریوز هم که گفتید آقا ما بهترش داریم رو لپتاپمون لپتاپ که من نگاه نکرد
اصلا
ما هم آمده جامعه
مثال
آه مثال برید
زمان پیان برد زمانی خودشون رو 60 سال طبقه کردن و اسما رو گفتن
کافیه
یا خرابات
جالار باید سر جز این کتاب متأخره
نه اصلا خواستی ازش این میشه که اگر دیدیم یک کسی از طبقه بعد از خودش نقل کرده
مثلا برای هر شما داره از طبقه سوم نقل می‌کنی دو سه تا مرتبه دو سه تا طبقه خود خوب
اصلا تو طبقات نگاری رو نگاه کنیم از حدود افراد که از شاگرداش ممکن سمرش هم تو بعضی از افراد که مثلا استادشون یه اسمی داره یه اسم دیگه صفاتش خالی شد دیدیم اسم خالیه میخوام ببینیم این کدومه که مثلا چند تا محمد داریم خانه کدومشون محمد کدومشونه که استاد این بوده
خب یه اخر دیگه هم فرمایش کنه
فایده اش رو
از نماد به ترتیب توی یه طرف فرم میگیرن
شما چرمونی هستی یا فارسی هستی یا یاسه جدو
لور
تو طبقه خود
خب این رو وقتی مشخص بشه وقتی یه طبقه همون چه اگه یه راوی بیفته از این مطرف دولت راوی های دیر
های بقلی نفسش رو میگیره که نیاد.
خب یه چیز دنزش مبارکتون هست، ولی هیچ کدوم بودون تقریباً به نقصه اصلی اشاره نکردیم. کتاب های طبقات نگاری شیعه اصلا طبقه یعنی چی؟ اول من طبقه رو تعریف کنم. طبقه طبقه یعنی شناخته تقریبی. حالا بعد که رفتیم جلو معلوم میشه تقریبی چرا میگیم. شناخت تقریبیه اصل فعالیت حدیثی راوی. ما اجمالا میدونیم مثلا جناب آقای سرارت ابن اعین تو چه بازه زمانی به نقل حدیث پرداخته. اجمالا میدونیم محمد ابن امیرعمر در چه مقطع زمانی به فعالیت حدیثی پرداخته. طبقه یعنی شناخت تقریبی اصل فعالیت حدیثی را. خب کتابای طبقات نگاری شیعه با چه شاخصی این اصل تقریبی رو به ما را میکنم یا شناخت تقریبی رو به ما میدن؟ میبینیم کتابای طبقات نگاری شیعه کارشون اینجوریه. خب به این شبه جدولی که من میکشم نگاه کنیم. فرض کنید شما وارد کتاب رجال شیطوسی شدید. تو کتاب رجال شیطوسی چی میبینید؟ هیچ کدوم از اینایی که شما فرمودی نمیبینید. فرض کنید ببینید من روا عن النبی صلی الله علیه وسلم از یک مثلا تا این اسم میاد زیدی. من روا عن علی بن امیر المؤمنین علیه السلام، من روا عن حسن بن علی بن المجتبى، تا من روا عن ابی محمد چی؟ حسن بن علی بن العسکری. یک جدول گونه به ما میدن. من شکل جدول در بودم که در زیر هر عنوان کسانی که از پیامبر روایت کردن اینها هستن، کسانی که از امیرالمومنین علیه السلام روایت کردن اینها هستن، کسانی که از امام صادق روایت کردن اینها هستن. معمولا بلکه میتونیم بگیم در اکثریت قریب به اتفاق راویان هیچ بحث تفصیلی نمی کنن. هیچ بحث تفصیلی نمی کنن. ما معنا حالا
بفهمید فقط
نقل
کردن.
حالا اینی که الان از پیامبر نقل کرده، خب پیامبر 23 سال پیامبر بوده. آیا سال 11 همه برسد مالی به پیامبر ملحق شده؟ سال اول برسد بوده؟ شش ماه آخر بسن؟ هیچی معلوم نیست اینجا. فقط یک فهرسته که آقا این افراد میدونید از پیامبر روایت دارن، این افراد از امیرالمومنین روایت دارن. بله یک نکته هست. اگر من شدم جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دیدم تا امام باقر، برای اینکه اطلاع رسانی کاملی کنن من رو در زیر هر شش معصوم ذکر میکنم. جابر بن عبدالله انصاری از اصحاب پیامبر هست، یعنی او را دیده و نقل میکند. از اصحاب علی همینطور تا وجود مبارک امام باقر علیه السلام. پس وقتی تا طبقه شد شناخت تقریبی اصل فعالیت حدیثی راوی اصلا به عنوان یک تو. بله در 5000 تا ممکنه تو 100 تا شما ببینید که فلانی از شاگردان حیاشی بود، ولی گرایش عام و فراگیر بیان اون شاخصه، بیان ارتباط روایی راوی با یک یا چند معصوم از زهر ها. اگه نخواهید بیاید سر برد ماست نخورید، دعا نخورید. سلام باشه کسی
الله
سرش رو بر نگردید. خب الله حسن
برد شخص خواست کنم
چرا تعلیم تحبیلی رو کنم؟ دیگه الان بوزی دادم دیگه اصلش مشخصه، ولی ابو هریره سال چند مثلا می شده؟
شهر
ها؟ و یه فرق آوکی؟ کبال اماری یهودی چه مثلا می شده؟ چند تا روایت داره؟ فرق او با ابن عباس چیه؟ اینا دیگه اینجا استدلال تقلیدیه. مثلا شما در زیل اصحاب امام صادق علیه السلام زراره رو میبینید یک مسلمان ریشه دار، یعنی از زمان امام باقر علیه السلام مسلمان شده اومده. هشام بن سالم رو هم می‌بینید، هشام بن سالم در حضرت امام صادق علیه السلام تازه اسیر شده، بعدم سنی شده و شیعه شده. به خاطر این تقریبیه، تقریبیه، چون مشخص نیست از چه بازه زمانی شروع میکنن. اینا نمیگن زراره چقدر روایت داره، زراره در کجاها از امام روایت داره، تو چه موضوعاتی داره، رضا میشه تقریبی. مثلا اگه شما بعدا تو رجال امید کار کنید، تقریبا هیچ راوی رو، مگر حالا یکم این آخری یا مثل مرحوم مستبوک، هیچ راوی رو نمیتوان یک بازه دقیق زمانی براش تعیین کرد. رضا ما اصلا در خصوص راوی ها اکثر راویانمون نه تاریخ تولد داریم نه تاریخ وفات. شاید مجموع راوی ها میگیم آبا تاریخ وفاتشون داریم 50 راوی نشن. رضا میگیم تقریبی. شاخص چی شد؟ چشم. بیان ارتباط روایی راوی با یک یا چند مسئول. همین من بسار دادم مثل جابر بن عبدالله انصاری چه یا مثل زراره که ما در رجال شیخ طوسی زراره رو در زیر اصحاب ابی جعفر نمواقر سلام الله علیه میبینید، در زیر اصحاب امام صادق میبینید، در زیر اصحاب مصطفی بن جعفر سلام الله علیه ما میبینید. چرا؟ چون از هر سه نفر روایت داده. شما بفرمایید دوست بزرگوار،
این
وقتی میگیم بیان ارتباط روایی با مسئول میکنه، سوال خوبیه. اگر یک راوی رو دقت بکنید، رفتید در رجال شیخ طوسی و ورق زدید، نوشتن سید علی رضا حسینی از اصحاب امام باقر است، معنای این عبارت چیز از اصحاب امام باقر است؟ ادرک شد و روا انها مستقیمن، یعنی حسینی امام باقر علیه السلام رو درک کرده و از ایشان روایت مستند داره، یعنی روایت مستند داره. خب حالا بریم سراغ بحث اصلی. خوب این یکیچه رو خواهش میکنم بفرمایید. خب اگر برگردیم به آماری که من روز پنجشنبه دادم در رجال شیخ طوسی، برید اول رجال شیخ طوسی رو بذارید، جلد رجال شیخ طوسی رو کامل بکشم چون خیلی مهمه. بحث کردم اول جلسه، اگر این بحث امروز رو دقت بفرمایید، یه نقطه شروعی میتواند باشد، نقطه شروع روشنی برای مطالعات حدیثی. وقتی ما سراغ رجال شیخ طوسی میرویم، اینا رو خواهش میکنم اسراف تلقی نکنیم. خط هم پیشیدم که آقا رفتم خط از خط علما رو میبینن، ها نگید اسراف داره میکنه. من 13 تا خودم میخوام. چند تا شد آقا؟
7
7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 این باب ها از پیامبر اکرم شروع میشن. خب 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 تا امام حسن عسکری علیه السلام ادامه پیدا کنن. یک باب هم داریم، باب کسی هم این که از ائمه روایت ندارن. من بحثم سریع این بخشه. خب برگردیم به آماد روز پنجشنبه، ما گفتیم در رجال شیخ طوسی 33% درسته؟ حالا سوال میکنم از شما. اگر از شما سوال کنم که مهمترین لفظ در بیان توصیف یک راوی چیست، جوابتون چیه؟ لفظ ضبطون. نه اصلا ضبطون نیست، اصلا شاید ضبطون به شما ندونید در جواب چیه پیدا بکنید. ضابطون هم نیست، همین که
ضبطون.
مهمترین لفظ در بیان ضعف یک راوی چیست؟
کاذب.
نه
ضعف راوی
ضعیف. دو لفظ پرکاربرد در منابع رجالی شیعه وجود دارد که یکی دلالت بر وثاقت راوی میکنن، پس عنوان صفتون، و یکی دلالت بر ضعف راوی میکنه تحت عنوان ضعیفون. شما وقتی رجال شیخ طوسی میرید یک اتفاق میبینید، یک اتفاق که نمیتوانه تصادف باشد. اصحاب پیامبر، امیرالمومنین، امام مجتبی، سید الشهدا، حضرت سجاد، شما مطلقا توی این یادتون نره برگردم به بحثم. در رجال یا فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی کدام گروه از راویان توثیق و یا تضییق شده بودن؟
صاحبان آثار. میگه صاحبان اثر.
حالا ببینید، در رجال شیخ طوسی از ابتدای اصحاب پیامبر تا انتهای اصحاب امام سجاد سلام الله علیهم اجمعین، شما نه یک بار استفاده و کاربرد واژه ثقتون رو میبینید، نه یک بار استفاده و واژه کاربرد ضعیفون را.
در
اینجا شیخ طوسی بست کنید دیگه مثلا از ابتدای اصحاب پیامبر تا انتهای اصحاب امام سجاد سلام الله علیه اجمعین، شما یک بار استفاده واژه ثقتون و یک بار استفاده واژه ضعیفون رو نمی‌بینید. چرا؟ وقتی وارد اصحاب الله سلام الله علیه می‌شید، از همون ابتدای اصحاب الله شروع میشه، ثقتون ضعیفون ها شروع میشن. آیا این یک تصادف است؟ یعنی ما اینجا در اصحاب پیامبر که ابو هریره رو داریم، در اصحاب علی علیه السلام که رسول خوارج رو داریم، و اصحاب امام سجاد که ابو حمزه شماری رو داریم، یعنی هم بهترین آدم ها رو این ور داریم هم بدترین آدم ها رو. چه اتفاقی افتاده که اصلا دو واژه پرکاربرد توثیق و تضعیف توی این بخش استفاده نمیشن؟ به محض این که ما پا رو از مرز زمان حضرت سجاد سلام الله علیه میگذاریم در بازه زمانی امام باقر، شروع میشه توثیق و تضعیف. احسن باریکلا، چون دقت کنید شروع یعنی چی دارم میگم، بابا سلیم ابن قیس هم که بوده، شروع روشمند و مستمر حدیث نگاری در شیعه از زمان امام باقر سلام الله علیه شروع میشه. تا اینجا اومدیم با هم. حالا سوال، از این دوستی و سه صدام درفتده چند نفرشون صاحب اثر هستن؟ دو درفتد؟
همه شون
وقتی شما این دوستی آمار خوندن رو فقا آمار خوندن وقتی این دوستی و سه صدام درفتد رو یک جامعه آماری مستقل فرض کنیم، یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم شون صدتا، از این صدتا 73% صاحب اثر هم از این صدایی 73% صاحب اثر هم. خب آقا 27% اون 27% چی؟ اون 27% غیر از ورود به رجال شیخ طوسی هیچ اطلاعات دیگه ازشون در دست نیست، یعنی نه این که اطلاع داریم که یقیناً صاحب اثر نیستن، اطلاعی از اونها در دست نداریم. به بیانی میتونیم اینجوری بگیم که 100% کسانی که از اونها اطلاعات در دست داریم و توثیق یا تضعیف شده هم چی هم آقا؟ صاحب اثر هم. خب سوال، از اون 6 تا کتاب رجالی شیعه تا حالا چند تا شیعه اتمارا بررسی کردیم؟ جهتگیری عمومی توثیق و تضعیف تا اینجا در کتاب‌های رجالی شیعه به سمت و سوی چه کسانی؟
صاحبان اثر.
صاحبان آثار. خب مشهور فرماشیشون درست باشید، دو کتاب در طبقات نگاری شیعه داریم، رجال شیخ طوسی و رجال برقی. حالا رجال برقی یه نگاهی بکنید. پنجشنبه من خواهش میکنم اینجا سبب اجباری بشه، پنجشنبه من گفتم در رجال برقی چه اتفاقی افتاده، چند تا ثقتون میتونید پیدا بکنید؟
دو تا
دو تا دو تا دو تا
کم زیادش نکنید. خب ببینید، خوب دقت کنید، با هم میریم تو رجال برقی ببینیم ویژگی این دراوی توثیق شده چیست. خواهش میکنم. حالا فعلا اصلش رو داشته باشید، بعدا فعلا اصلش داشته باشید، فعلا ببینیم چه اتفاقی افتاده، تحلیلای بعدشه، فعلا ببینیم چه اتفاقی افتاده. نه ما میگیم تا اون وقتی نگاه میکنیم تا اینجا به کتابهای رجالی شیعه، یک دو حقیقت رو متوجه میشیم. افرادی که توثیق و یا تضعیف شده هم صاحب اثرن، کسانی که دارای توثیق و تضعیف نیستن صاحب اثر نیستن. چراش فعلا کار نه، فعلا میخوام ببینیم این اتفاقه افت اون چراه خودش یه دو تاریخ حدیث شیعه میخواد، مدیریت فرهنگی اهل بیت میخواد و فضای حاکم بر نگاشته های رجالی شیعه. از اون پشت ماشا یه دست اومد بالا.
از
خودتی
گرایش
سوم و چهارم که رجال شیخ طوسی و رجال برقی هستن، طبقات نگاری.
این طبقات نگاری چرا ملاکشون رو توی سوم در معرفی کردن ملاکشون دارای اثر بودن بود اون که ملاک فهرست نگاری بود؟
نه اشتباه نکنید، ملاک فهرست نگاری یاد کرده از راویانی است که دارای اثر هستند. چه تو کتاب فهرست شیخ طوسی از اول تا آخر یه ویژگی آن بر کل راویا حاکمه. چیه اون ویژگی؟ صاحب اثر بودنه. خب حالا این صاحب اثر یکیش از اصحاب الباقر، یکیش از اصحاب الصادق، یکیش از اصحاب الکاظمه. کی اینو بیان میکنه که اینا از اصحاب الکاظم و اصحاب الصادق هستن؟ بدون اینکه نظرشون به جنبه صاحب اثر بودن باشه، اون جنبه کتاب طبقات نگاریه. لذا تو کتاب طبقات نگاری که میرید دیگه اونجا آثار حدیثی فرد معرفی نمی کنن. عرض کردم زیل یک عنوان میان آقا امام صادق علیه السلام 4000 تا راوی داره، اینو 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 این پیامبر اکرم مثلا 300 تا راوی داره، اینو 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 این دیگه اشاره نمی کنن که کتاب داره نداره، چند تا کتاب داره، تو دستور کارشون نیست. ولی یک نکته رو شما تو همون کتاب‌های طبقات نگاری ولو به شکل کم می‌بینید و اون توثیق و تضعیفه. وقتی می‌گردید دنبال این که از چه بابی توثیق و تضعیف شروع می‌شود یا خودتون بعداً ویژگی‌ها رو تطبیق می‌کنید، شیخ طوسی که نیومده تو رجالش بگه زراره را توثیق می‌کنم چون صاحب اثر است. ما وقتی با اطلاعات فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی تطبیق میکنیم، میبینیم این زراره همون زراره صاحب اثره، حسین ابن سعید همون حسین ابن سعید، ابن ابی عمر همون ابن ابی عمره. از طرفی میبینیم تو اون پنج باب اولی که حضور روشنی از راویان صاحب اثر نیست، توثیق و تضعیف ندارن. مشخص شد؟ خب حالا حالا اجازه بدید، اجازه قطعی یعنی آماری دیگه، قطعی زنی یعنی چی؟ بله از این جهت که از مطمئن‌تر از این هستیم که امامه شما سیاس و عبادتون توسی راه راه خلاصه روشن است، از این مطمئن‌تر نسبت. خب ببینید الان ما در رجال برقی هستیم، رجال برقی هم طبقات نگاریه. خوب دقت کنید، میخوام فقط یک نکته در ذهن مبارکتون بیاد که این پدیده جهتگیری توثیق و تضعیف به سوی صاحبان آثار یک تصادف نیست در رجال شیعه. لذا شما میبینید بعد که دامنه مطالعات رجالیتون رو گسترش دادید، میبینید مرحوم آش محمد تقی استری حفظه علی الله مقام زندش کردیم، علی الله مقامو در قاموس الرجال هم همین فرمایشو دارن، مرحوم صاحب منتقا هم در منتقا جمعیت الاحادیث صحابه و لسان همین فرمایشو دارن، مرحوم مجلسی اول هم در روضة المتقین همین فرمایشو دارن. یک بحث روشنیه، بسیار روشنه. حالا در رجال برقی هستیم. ما در رجال برقی فقط دو تا ثقتون ببینیم، این دو تا ثقتون در مورد چه کسانی است و ویژگی مشترکشون چیه؟ خودتون نگاه بفرمایید. یکیش در مورد عبیدالله ابن علی حلبیه، صفحه 23 رجال برقی. این رجال برقی که در درایت النور هست نسخه قدیمی است، نه نسخه‌ای که گفتم تحت اشراف حضرت آیت الله سبحانی چاپ شده. ببینید عبیدالله ابن علی حلبی معرفی میکنه فردو که چی کار میکرده، مسجدش الا حلب بوده. اینجا شروع میکنه به توصیفه. شما بخونید و من میگید چه ویژگی داره که با کتابای دیگه مشترکه. ثقتون صحیحون لهو کتاب. یعنی ببینید اینم که توصیف میشه تو رجال برقی ولو که تکه، اونم گفته میشه لهو کتاب. یک فرد. فرد دیگرش این آقاست، فضیل ابن محمد ابن راشد، صفحه 34 رجال برقی. این آقا ما که دیگه در نیاوردیم اینا رو. فضیل ابن محمد ابن راشد مولا الفضل الوقواق ابوالعباس کوفیان وفی کتاب سعد گفته شده که لهو کتابون ثقتون. ببینید این دوتا راوی هم ولو در میان مثلا فرض کنید 1000 راوی برقی فقط دو نفر توثیق شدن، باز شما اینجا رد پای چی رو میبینید؟
کتاب
رو میبینید، رد پای اثر. 4 کتاب، 2 کتاب فهرست نگاری، کتاب فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی و 2 کتاب طبقات نگاری، کتاب رجال شیخ طوسی و رجال برقی. وقتی نگاه میکنین میبینین جهت عمومی توثیق و تضعیف ناظر به صاحبان آثاره. 6 تا کتاب بود، 4 تاش با این بیان رفتن بیرون. شما بفرمایید. گفتم 73% رو وقتی نگاه میکنین ببینین صاحب اثر هم، اون 27% دیگر رو رد پایی ازشون نداریم، فقط اسمشون در کتاب رجال شیخ طوسی آمده. یعنی اینجوری نیست که اسمشون اومده باشه تو اسناد هم واقع شده باشن. تو به معنای عام توصیف، تضعیف، مدح، بیان مذهب. مثلا دربارش گفتن شهد بدرن، به همون بیانی که یادتونه پنجشنبه گفتم توصیف، تضعیف، مدح، ذم، بیان مذهب. پس کنید در ذیل 10 تا از اصحاب پیامبر میگن شهد بدرن و شهد احدن. اینو ما مدح میگیریم، اینو مدح میدونن، ولی هیچ ربطی به جنبه راویگری نداره. کان از زاهدن، این مدحه، کان از زاهدن مدحه، ولی هیچ ربطی الزاما به جنبه راویگری نداره. شاید اگه زوم کنیم، حال کار نداره، شما خودتون میتونید اینو بکنید توش یه مقاله، اونایی که شم رجالتون و ذوق رجالتون قویه سریع بذاریدش رو سایتتون، چه کسانی در رجال شیخ طوسی صریحا توصیف و یا تضعیف شدن، در کدام ابواب قرار گرفتن، ویژگی مشترکشان چیزی خیلی کار نداره. قطعا دیدید، خواهید دید که هیچ کدوم از اینها توی اون 5 باب اولی نیستن.
استاد مؤلفین کتب رجالی اولی که خودشون توضیح و توصیف و تضعیف میکنن، خودشون
یه بحث دیگه است، بله اونجوری یه بحث دیگه است که وقتی اگه شما رفتید وارد بحث رجالی شدید میگید که یه بحثی است که مبنا یا مبانی پذیرش توثیقات و تضعیفات دانشمندان رجالی چیست. الان در صدد اون نیستیم آقا جون، این بحث آخر رجاله. پس فرمایش آقا سید شد. یه بحث دیگه است که اگر نجاشی میگوید ثقتان، چرا توثیق او را میپذیرین؟ و اگر میگوید ضعیفان، چرا تضعیف او را میپذیرین؟ الان ما نمیخوایم اینو بگیم، ما میخوایم بگیم فضای عمومی مباحث یا گرایش توثیق و تضعیف در رجال شیعه به سمت چه کسانی است، بعد چرا داره، چرا این اتفاق افتاد، از کی این اتفاق افتاد، چه ارتباطی با عصر معصوم داره، عصر معصوم چه نوع تقسیم بندی و طبقه بندیه اعظم به حضور مبارکتون وظائف شده، بر پایه این تحلیل معنای ثقتون چیست، معنای ضعیفون چیست، بر پایه این تحلیل آیا میتوان توثیقات و تضعیفات دانشمندان رجالی را پذیرفت، بر اساس کدام مبنا، حجیت خبر واحد ثقه در موضوع با بیانه انسداد، نمیدونم هرچی که شما بگید پنج مبنایی که هست. یه بحث عمیقیه که ته مبانی جرح و تعدیل بحثشه. فعلا شما ببینید تو این کتابات چه اتفاقی افتاده. با چی ببخشیم همتون با هم شما این سوال جواب بدیم بذارید. آها از ایشون شروع بکنیم که یه بار بیشتر نبرده که بله سعد ابن عبدالله قمی کتاب و طبقات داشته، به دست ما نرسیده. کتاب طبقات سرد دست ما نرسیده.
لازم که به دست ما
بله ما نجاشی به دستمون رسیده، رجال شیخ، ما رجال نسخه از رجال شیخ طوسی داریم 78 سال با رجال فاصله داره با شیخ طوسی.
اسمش آوردن ما
نیست، نیست. اگه شما جمع آوری کنید احیا کنید اشکال نداره، ولی کتاب سعد بن عبدالله به دست ما نرسیده. ممکنه شما الان کل رجال شیخ، کل رجال شیعه رو زیر رو کنید، 50 تا 60 تا نقل قول از سر پیدا بکنید احیاش کنید، کاری که آقای اسد محمدرضا و سیدی جلالی در خصوص رجال ابن قزائری کردن. رجال ابن قزائری هم به دست ما نرسیده. آقای اسد محمدرضا و سیدی جلالی از جامع الروات، از مجمع الرجال مرحوم قحبایی اینا رو درآوردن، کنن شیخ کتابی تحویل من شما دادن، ولی رجال شیخ طوسی، فرست شیخ طوسی، رجال نجاشی، رجال کشی، رجال برقی، اینا بعضیاش با بهترین نسخه ها یعنی قریب به عصر مؤلف عرض کرده. مثلا ما در خصوص رجال شیخ طوسی نسخه داریم 78 سال با شیخ فاصله داره، یعنی وفات محمد ابن سراهن که اولین و قدیمی ترین نسخه رجال شیخ طوسی از او به دست ما رسیده حدود 80 سال به وفات شیخ اختلاف داره. کتاب سرد دست ما مثل کتاب فهرست شیخ صدوقی به دست ما نرسیده. یک کاری مؤسسه کتابشناسی شیعه داره میکنه، داره فهرست های شیعه رو احیا میکنه، یکی دو تا کتاب هم چاپ شده از جمله فهرست ابن ولید آقای شیخ مهدی خدامیان آرانی این کارو به عهده دارن، مؤسسه کتابشناسی شیعه هم چاپ میکنه. چند تا از فهرست‌های شیعه رو تا حالا احیا کردن، الان یادم نیست نوبت به سعد رسیده یا نه. سعد هم کتاب داشته و خود کتاب مستقلا به دست ما نرسیده. حالا یه دونه از چپیا سوال کن جواب بده. سوال
کن
نه به دست ما برسه، یعنی الان بالاخره کتاب رجال نجاشی طی مسیر کرده، شما میری کتاب رجال نجاشی رو به عنوان یه مجموعه‌ای که تو تحقیقش میگن این نسخه رو داره، این نسخه رو داره، از فلان نسخه احیا شده، به دست ما رسیده. نه ایشون نه ایشون فرمود چرا نه چیزی دیگه، اخو سوال ایشون چیزی دیگه بود، چرا نقل قول ما، چرا نقل قول مستقل از کتاب سعد نداریم؟ چون کتاب سعد به دست ما نرسیده، به دست برقی رسیده، برقی از اون نقل میکنه. سوال ایشون این بود. سعد کتاب فهرست داره پسرم، نه کتاب حدیثی. کتاب حدیثی نداره. این کتاب ها یا حدیثی هن یا پیرا حدیثی. کتاب های رجال فهرست درایه رو میگن کتاب های پیرا حدیثی. شما بفرمایید.
کتاب برقی غیر از بزرگان کسای دیگه هستن که آثار داشته باشن؟
بله وقتی نگاه میکنیم کسای دیگه
هستن. بعد وقتی ما ببینیم که بعضی افرادی هستن داره آثار هستن، پس چی بوده که مرحوم برقی که
چون دستور کارش نبوده، چون دستور کارش نبوده. همین دوتا هم فضله. همون 2300 هم که شیخ طوسی برای شما توصیف کرده فضله. دستور کارشون نیست. این 2300 به هر دلیلی تو منبعش بوده آورده. فضل اون تو دستور کارش نیست. خواهیم گفت تو این 4 گرایش فقط یک گرایش تو دستور کارش جر و تعدیله و اون گرایش هم کوتاهی نکرده. سوال دیگه هست برامون این قسمت؟ بذار من این دو تای دیگه رو بگم وقتم تمومه، چون من با ساعت 4 مرخص بشم از محضرتون. خب تا الان 4 کتاب 2 گرایش، فهرست شیخ طوسی، فهرست نجاشی، گرایش فهرست نگاری، رجال شیخ طوسی، رجال برقی، گرایش طبقات نگاری. اما یک نکته پیکان تو این مجموعه وقتی نگاه میکنیم در توثیق و تضعیف به سمت صاحبان آثاره. یک کتاب هم داریم که نگارشش بر اساس جرح و تعدیله. ببینید وقتی ما میگیم نگارش بر اساس جرح و تعدیل، چی به ذهن شریف شما از صراحت کلام یا خطاب متبادر می شود؟ نگارش، نه نگارش نه، می خواد بگید حالا یه جور دیگه بفهمون که ثقتان و ضعیفان هم توش باشه، نه لفظ ثقتان و ضعیفان که تبادر نمی شه. وقتی بگیم این کتاب دستور کارش نگارش بر اساس جرح و تعدیله، روات یا توثیق میکنه یا تضعیف میکنه به هر روات. وقتی میگیم جرح و تعدیل شما انتظار هر دو رو دارید. متاسفانه هیچ کتابی از مجموعه نگاشته های رجالی شیعه که جهتگیری عمومی توثیق و یا تضعیف داشته باشن به دست ما نرسیدن. فقط یک کتاب به دست ما رسیده، کتاب رجال ابن قزائری که الان خواهید دید مجموعاً چند تا عنوان یا چند راوی رو در خودش جای داده. اگر شما دامنه رو در برنامه دراعت و نور محدود کنید به رجال ابن غزائری خواهید دید چند راوی آقا؟ 169 راوی ویژگی عمومی این 169 اینه که در نگاه برخی یا نگاه عموم اصحاب تضعیف شدن. 169 راوی که در کتاب رجال ابن غزائری آمده، ویژگی مشترک بین اینها اینه که در نگاه برخی یا نگاه عموم اصحاب تضعیف شدن. یعنی گرایش عام بر کتاب رجال ابن غزائری چیست؟ ذکر راویان تضعیف شده. بله، برخی از راویان رو که دیگران تضعیف کردن ابن غزائری تضعیف اونها رو نمیپذیره، ولی دلیل ورودشون به کتاب ابن غزائری اینه که شما نگاه منفی دارید بهش ولو که ابن غزائری قبول نداره، من نگاه منفی دارم بهش ولو که ابن غزائری نگاه قبول نداره. کلش هم 169 راست، یعنی بسیار، یک آمار بسیار بسیار پایی. بنابراین در سبک یا نگارش بر اساس جرح و تعدیل ما اصلا یک کتاب جامع در اختیار نداریم یک کتاب جامع. این کتاب ابن غزائری که 169 راوی و 169 عنوان رو در خودش جای داده، وقتی شما نگاه میکنید مجموعه راویانی رو که میشناسیم، بعضیاشو نمیشناسیم، یعنی فقط اسمش رو تو رجال ابن غزائری میبینیم، این چند نفر رو که نمیشناسیم اگه بذاریم کنار، 100% راویان شناخته شده ابن غزائری همه صاحب آثار هستن، همه کسانی که ابن غزائری از اونها یاد میکند و ما میتوانیم رد پاشو بگیریم صاحب اثرن، یا مستقلن صاحب اثرن، یا گفتن آقا یه اثر رو ورد کرده. یعنی علت ورودش دست داشتن در ورد یک اثر است یا تدوین یک اثر حدیثی. پس تو رجال ابن غزائری هم چه اتفاق میفته؟ صاحب آثار هستن که مورد توجه رجالی قرار میگیرن. 6 کتاب، 4 سبک نگارش، 3 سبک نگارش، 5 کتاب، فهرست شیخ طوسی، فهرست نجاشی، رجال شیخ طوسی، رجال برقی و رجال ابن غزائری، جهتگیری عمومی توصیف راویان. توصیف که میگه یعنی توصیف و تنظیم به سمت صاحبان آثار است. در رجال کشی چه اتفاقی میفته و پراکنده نگاری یعنی چی؟ چون من ساعت 4 باید مرخص بشم از محضرتون، ایشالله اگر جلسه بعدی در خدمتون بودم توضیح خواهم داد و ادامه بحث رو میگیریم. به این بحث دقت کنید. پس من یک نکته کاملا روشنه که ویژگی مشترک میان راویان توصیف شده و تضعیف شده در منابع رجالی شیعه یک چیز بیشتر نیست و اون دارای اثر حدیثی بودن. بفرمایید. این یک مبنا هست که میگن اگر یک راوی دارای روایات فراوانی بود، صاحب اثر حدیثی هم بود و اسمش به کتاب رجال ابن غزائری راه پیدا نکرد، حداقل قرینه ایست بر وثاقت او. او یک مبناست. همگان این مبنا را قبول ندارن. فرمایشی نیست؟
فقط مثلا پولی کتاب دارد فلانی طبعی فلانه، اما کار استقه هست یا نیست از اینا بحث نشده. خیلی
اصل رجال شیعه گردش پیرامون صاحبان کتاب است و اجمالا این حرف الان فقط میشنوید، حزمش نمی کنید و چون حزمش نمی کنید جایی نقل نکنید. ما در شیعه رجال به این معنایی که در حوزه های حدیثی ما امروز متداوله نداشتیم، هیچ وقت در گذشته شیعه. این سبک نگاه به رجال از اوائل قرن 8 و با حیات بسیار بسیار پویا به یک معنا و جدی حوزه حدیثی هله شروع شد. ما این سبب نگاه به رجال رو هیچگاه در شیعه نداشتیم. چرا؟ بله تو همه نگاه بله دیگه خواب که نبودن که کاملا بیدار بودن، کاملا بیدار بودن، میدونستن چه کار دارن میکنن. بعدی ها که اومدن یک جریان نو را انداختن و اصلا بحث تقسیم بندی احادیث شیعه به صحیح و حسن و موثق و ضعیف که در از ابتدای قرن 8 پیدا شد و قبلا سابقه نداشت، اینها اومدن یک سبک جدید رو بنا گذاشتن. این سبکشون موجب شد که به یک کمبودهایی برخورد کنن. این سبکشون موجب شد که کتابهای رجالی رو که با یک ذهنیت دیگه، با یک فضای دیگه، برای افاده یک مفاهیم دیگری تدوین شده بودن، در فضای خودشون برای افاده مفاهیم مورد نظر خودشون استفاده کنن و یک نوع بیگانگی و عدم تلاعم و عدم سازگاری ایجاد شد. بله کتاب‌های رجالی شیعه همین مقدارش اونچنان نیست که وافیه به مقصود باشه، و این همین مقداری که وافیه به مقصود نیست میتواند موانعی مهمی رو در اختیار ما قرار بده که با روایت راویانی که دارای توصیف و تضعیف نیستن تعامل بکنید. برخلاف مکتب هله که تو خودش انشعابات زیادی اومد و الان هم با مشکلات زیادی مواجه هست. چی؟ این تعریف از دانش رجاله که بر اساس نگاه متأخرین شده است. نه هیچ چیز نمیشه. بعدا خواهیم دید که در واقع رجال به این معنا ما هیچ وقت در شیعه نه